سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. فوزیه کوفی، اسیلا وردک و یلدا رویان سه تن از فعالان زن افغان در نشست دیروز اخیر درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل متحد اشتراک کردند. این نشست برای بحث در مورد گزارش اخیر فریدون سننلیوغلو، همان کننده خاص ملل متحد برای افغانستان، برگزار شد. آنها در کنفرانس خبری آنلاین در نیویورک گفتند که گزارش آقای سننلیوغلو یک نقشه راه حل پیشنهاد می کند. کار خوب است، اما به گفتهشان این طرح نواقص نیز دارد. آنها پیشنهاد کردند که اگر قرار از دیالوگ ملی آغاز شود، در قدم اول حفاظت و سلامتی زنان تأمین شود تا از اشتراک کنندگان این دیالوگ حفاظت صورت گیرد. در گزارش آقای سننلیوغلو چگونگی بیرون شدن طالبان از انزوای بین المللی و آغاز دیالوگ ملی برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار توسعه اقتصادی در افغانستان پیشنهاد شده. فنلاند به یک مؤسسه غیر دولتی که در بخش ارتقای ظرفیت‌ها و پیشرفت زنان در افغانستان کار می‌کند، جایزه برابری جنسیتی داد. پتری اورپو، صدر اعظم فنلاند، دیروز هنگام سپردن این جایزه به محبوب سراج، رئیس این مؤسسه، گفت که زنان و دختران افغان بازار اذیت جنسیتی روبرو‌اند. آقای اورپو افزود که فنلاند در 20 سال گذشته از برابری جنسیتی در افغانستان حمایت کرده و به این حمایت مهم به گفتش در آینده نیز ادامه می‌دهد. خانم سراج هنگام دریافت این جایزه گفت که شاهد واقعات خیلی زشت خشونت با زنان در افغانستان بوده، از جمله برخی زنان را دیده که گوش، بینی یا دیگر اعضای بدنشان قطع شده. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 محدودیت‌های شدید بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع کرده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان به سلسله مسابقات جام آسیا ده صبح امروز با وقت کابل در شهر دبی در برابر پاکستان به میدان می‌رود. افغانستان تاکنون در این مسابقات در برابر هند شکست خورده و نیپال را مغلوب کرده. افزون بر افغانستان، پاکستان، هند و نیپال، ژاپن، سریلانکا، بنگلادش و امارات متحده عربی نیز در مسابقات اشتراک دارند. قرار است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره قطعنامه آتش‌بس بشر دوستانه فوری در غزه رأی‌گیری شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رأی‌گیری امروز صورت خواهد گرفت. در ادامه گزارش رویترز آمده که قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما وزن سیاسی دارد و نظریات جهانی را بازتاب می‌دهد. این در حال است که ایالات متحده به روز جمعه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برقراری آتش‌بس فوری در غزه را ویتو کرد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، پس از سفر به ارجنتین روز دوشنبه وارد ایالات متحده شده و تلاش میکند تا از ادامه حمایت واشنگتن از اوکراین مطمئن شود. سفر زلنسکی به ایالات متحده به دعوت رئیس جمهور جو بایدن در حالی است که اوکراین دومین زمستان سرد دشوار را در نبرد با نیروهای روسیه تجربه می کند. این در حالی است که در نتیجه اختلاف نظر در مجلس نمایندگان ایالات متحده، پیشنهاد کمک میلیاردها دلاری نظامی و اقتصادی به اوکراین هنوز تصویب نشده. بخش از این 60 دقیقه به پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، ایالات متحده، میرحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه حکومت مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی را در فهرست تحریم ها شامل کرد. آنها با اختلاس در قراردادهای نظامی متهم شدند، اما اعضای خانواده رحمانی هنوز در باره این اتهامات چیزی نگفتند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
حکومت آمریکا بعد از اینکه دو تن از مقامات طالبان را هفته گذشته تحریم کرد، در یک اقدام مشابه میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه حکومت مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی را نیز در فهرست تحریم ها شامل ساخت. وزارت خزانه آمریکا میگوید میررحمان رحمانی به اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار کمک دولت آمریکا متهم شده است. آقای رحمانی و پسرش و همچنین 44 نهاد مرتبط با آنها در فهرست تحریم ها شامل شدند. اعلامیه روز دوشنبه وزارت خزانه آمریکا گفت آقای رحمانی و پسرش از طریق شرکت‌های محلی خود یک سیستم تدارکاتی پیچیده تأسیس کرده بودند که در نتیجه میلیون‌ها دلار پول کمکی آمریکا برای تمویل نیروهای سابق افغانستان هدر رفته است. وزارت خزانه آمریکا این دو تن را به فساد مالی میلیون ها دلار از برنامه حکومت ایالات متحده برای تمویل نیروهای سابق امنیتی افغان متهم کرده است. وزارت خزانه آمریکا می گوید که میر رحمان رحمانی برای دستیابی به ریاست ولسیجر گنیز به وکیلان میلیون ها دلار رشوت پرداخته است و از موارد دیگر دست داشتن خانواده رحمانی در فساد اداره نیز یادآور می شود. بر اساس حکم وزارت خزانه آمریکا، تمامی دارایی‌ها و سرمایه‌های افراد و نهادهایی که به فساد متهم شدند در آمریکا ضبط می‌شود. میررحمان رحمانی از ماه جون سال 2019 میلادی تا ماه آگوست سال 2021 که دولت افغانستان سقوط کرد با عنوان رئیس ولسیجر افغانستان کار می کرد. گزارش هایی وجود دارد که وی عمدتاً در بخش تهیه مواد نفتی و نیروهای امنیتی افغانستان از طریق شرکت خصوصی خود در کابل و برخی از ولایات شمال کشور فعال بود. قابل تذکر است که وزارت خزانه آمریکا هفته گذشته شیخ خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم را به خاطر نقش آنها در جلوگیری از آموزش زنان و دختران تحریم کرد.
از این لحظه به بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
حالا هم سر میزنیم به هرات، جایی که برخی از زنان تجارت پیشه میگویند که به اثر زلزله های مرگبار و ویرانگر ماه اکتبر در این ولایت به آنها زیانهای مالی زیاد رسیده است. این زنان میگویند که به مسئولان مراجعه کردند اما هنوز کدام کمک با آنها صورت نگرفته. در این مورد نیز سلطان محمد سرور گزارش تهیه کرده و به دنبال آن برنامه های هفتوار ما را شنیده می توانید.
نفسگل جامی رئیس شرکت صنعتی پروسس و بسته‌بندی مواد غذایی ملکه جامی در هرات است. وی می گوید که از این شرکت بیش از 100 نفر معیشت و زندگی می کردند و عاید و درآمد داشتند. این شرکت که 6 سال پیش تأسیس شده، مواد غذایی مانند مرباجات، ترشی، رب بانجان رومی و شربت زعفران تولید می کرد و ده‌ها زن در آن کار می کردند. اما خانم جامی می گوید که در اثر زلزله های اخیر کاروبار آنها راکت شده، حتی از بار پرداخت کرایه سرای و تادیه معاشات نیز برآمده نمی تواند.
از روزی که زلزله شده من کارم بخوابیده، تمام تولید ما بند من، حتی مواد خام بالای 100 بشکه بلر، حتی بلرهای کلان که هر بلر 200 کیلو وزنی بود، اینا خراب شد و خیلی شکست و سایل ما شکست.
خانم جامی می افزاید که به مسئولان مراجعه کرده ولی تا کنون کدام کمک دریافت نکرده است. اما محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که برای کمک با زنان تجارت پیشهی که متضرر شده اند با برخی سازمان های جهانی تماس گرفته شده و آنها وعده کمک کردند.
اتاق تجارت با بعض مؤسسات در تماس شده که از جمله سازمان جهانی کار و مؤسسه UN Women و با اینا ما در نظر داریم که برنامه های کمکی را با اونا پیشنهاد بدیم تا اینا رو دوباره مورد حمایت خود قرار بدن و بتونن که همون تجارت هایشان که تا اندازه متضرر شدن و متوقف شده دوباره به فعالیت آغاز کنن.
آقای امین می افزاید که این مؤسسات وعده کردند که کمک های خود را برای همه آسیب دیدگان زلزله ها از جمله زنان تجارت پیشه روز چهارشنبه اعلان کنند. در این میان نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات نیز می گوید که برای رفع مشکلات خانم های تجارت پیشه تلاش ها جریان دارد.
طبعا زلزله
دلتا هرات که یوازی نشد.
طبعاً زلزله ها در هرات نه تنها این که مشکلات در کار زنان تجارت پیشه ایجاد کرده، بلکه در بخش های مختلف مشکلات ایجاد کرده. مسئولان محلی ولایت هرات و در کل امارت اسلامی برای حل مشکلات تلاش کردند و مشکلات تا حد زیاد حل شده. هنوز هم کار جریان دارد که چگونه می توان به مشکلات باقی مانده رسیدگی شود.
ده ها زنه تجارت پیشه در هرات در حالی که محدودیت های بر آموزش و کار دختران و زنان وضع شده، برای صدها زن بیکار و بی بضاعت زمینه کار و درآمد فراهم کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده میتونیم.
جوانانی که میخواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه میتوانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان هم چنون ضرورت نمی باشه. تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می توانند منبع درآمد برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریبا بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او میگوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر، و پیش از اون من در رسانه بودم، البته پشت سر کار میکردم. و مدت 5 سال شد که من در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که همراه با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنم، اونا مرا در این کار تشویق کردن، چون خودشان تجربه داشتن و میفهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه، چون دائمی میباشه بینندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشتم و میتونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعضی مسائل مشکل خاص نداشتم. و وقتی که فامیل روی تصویر آمد، بعضی مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم، که برنامه جلبتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده.
و ما وقتی که کار آنلاین شروع کردم، ما قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم. ما مدت بسیار کم پشت تصویر، البته ما کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و ما بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد، در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می، البته کم مشکلات خود دارد تا که مشارت شهر چپوره می کنی تا که سرایت بیه و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بخترم و آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، دو ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم یک ماه در میان می مانه دیگه، دو ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره، به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه. برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه، بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند، می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما در حضور داشته باشیم انجام میتیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته، سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک را پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی ها شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند، سرمایه اولیه اول. چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه‌ای نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین را کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد هستیم روز، خیلی از افراد اشخاص در جهان انجام میتن. مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنه در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
همین جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم و به خاطر از همین ایده و ذهنیتی که ما داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه، یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواد تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت‌های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاربار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش‌ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می توانن که کاروبار آنلاین شروع کنن یا از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوانا در شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به او شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه دوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او. باز نظر به تعداد کسایی کوره میبینن و نظر به تعداد کسایی کنجا چینل از اونها را در یوتیوب اگر باشه سبسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به میشکل اونها را فالو کرده باشه، نظر به اونها میتونن آید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه بر اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. انال ای دیگه رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید فروش خانه، خرید فروش وسایل خانه، خرید فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجا هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجا بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه، بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل خود راجستر بکنم برای امون دکتر یا دکتر ببینم مطمئن شوه که امین دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیز خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیز خود بتاه به شکل آنلاین فیز خود بتاه وقت خود مشخص بکنه. وقتی که پیش دکتر میره مستقیم دم وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شوه در دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم دم وقت معینه خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که اما یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات هم میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیز را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی ازو که کاربار دگره میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشل میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره باز از سوشل میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی امور یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از ایره داریم. حتی بعض وقتا مثال های را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم از سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها به دست میارن، شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینه بسیار خوبی است و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از این که از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه آیست آیست ها باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت به صورت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن. اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کامل میباشه، باز به مرور زمان یا آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه که سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نوی میباشه و سرگرمی جدید میباشه. به این شکل شاید یک کمی به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کند باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیست آیست رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتن روش نمی کنه، یکم وقت میگیره، کسی میتونه یک جوی کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولیزو باید یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر چقدر وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، به وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان هم چنون ضرورت نمی باشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره، عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کاروباری که به شکل آنلاین نباشه ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عایده داره میشه که به نمونه مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار با آسانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همگی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن، نظر به شرایط بیشتر کاروبار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن، حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود آن درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شوه و فواید خاص خود داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندی یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف 12. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می‌گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می‌آید. امروز پروتئین‌ها را می‌خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتئین‌ها را تشریح می‌کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتئین را می‌خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می‌شنویم.
پروتئین چی است؟ پروتئین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتئین مواد مهم حجره است. پروتئین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می‌شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریباً 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتئین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملی انابولیسم سبب تولید پروتئین می شود. منابع مهم پروتئین عبارت است از لبنیات، مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتئین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتئین می باشند. پروتئین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتئین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتئین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتئین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتئین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات، وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتئین دو برابر است. از هضم یک گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوع است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگهای خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتئین است. انزیم ها، انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را در آن می بخشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتئینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتئینی است. انزیم بدون پروتئین و پروتئین بدون انزیم فعالیت کرده نمیتواند، یعنی پروتئین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یکجا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نکلیک اسید، در قرن 19 عالم به نام فردریک میشل در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نکلیتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 قیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروژندار تشکیل شده. الکلی نیتروژندار در RNA گوانین، ادنین، سیتوزین و یوراسیل است. در جینه به جای رسول تایمین وجود دارد. در تمام حجرات جینه اندازه ثابت دارد، اما اندازه ارینه در حجرات فرق میکنند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف میرسد مواد عضوی است، مثل قند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیاوی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیاوی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 هم خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده‌ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایع است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسم تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانیل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را تشبازه می سازیم. اول اندوپلازمی کریتیکولم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمی کریتیکولم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمی کریتیکولم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمی کریتیکولم به نام اگرانولر اندوپلازمی کریتیکولم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمی کریتیکولم که سطح خارجیش تنهای ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمی کریتیکولم به نام گرانولر اندوپلازمی کریتیکولم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمی کریتیکولم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمی کریتیکولم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمی کریتیکولم در تاثیرات زهری دوار در بدن انسان از بین می برد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده می سازد. ریبوزوم. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای می باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا. در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلیش ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوانزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون‌های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود. لایزوزوم. برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوید در حجره کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک فشای حتا شده انزایم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این فشار بچر کند، این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انساج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستایت رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگواره دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستایت بیرنگ است، در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته. هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزاب ها، تیزاب هستوی را می خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان ها به این کانی شدن که جن توسط جینی ساخته شده و ایر دانستن که بعد شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سازمان ها برای ساختن مواد جنیتیکی در لابراتوارها کار شروع کردن. بالاخره در سال 1960 انجینری جنیتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه گرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام های بیوری و سوتن این را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جین بالای کروموزوم ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جین ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می کنند. در سال 1910 وراثت دانها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جین باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتواند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که جینی باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچک به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای کند پنج کربونای یا گروه پاسپیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه پاسپیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد. در جینه مقدار تایمین و ادنین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم بنام ایروین چارکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینه و آرینه، قند جینه دیوکسی رایبوز است و قند آرینه رایبوز است. این در مولکول جینه یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرینه کم می باشد. کلیوی ها در جینه ادرین، گوانین، سایتوزین و تامین می باشد، اما در آرینه بجای تامین رسول وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میکانیکات مولکولی دوچند شدن، یعنی DNA یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میکانیکات دوچند شدن مولکولی DNA و نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی DNA را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدن به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است، به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت DNA پروتین، امینواسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنیتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن DNA موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم‌ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
میلی کن از من و ناله های من هیچ حیات نمیلی کن از من و ناله های من هیچ حیات نمیلی کن
بحر کجا بود هرچی بحر